بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در نامه‌ای که امام ششم علیه السلام از مدینه برای یکی از شیعیان ایرانیشون نوشتن، اولین مطلبی که به او تذکر داده بودن تقوا بود. حضرت نوشته بودند کسی که تقوا رو رعایت کنه خداوند طبق وعده هایی که در قرآن مجید داده او رو از همه خطرات دنیا و آخرت حفظ میکنه. در قرآن مجید هست با کلید تقوا درهای فیوضات الهیه به روی انسان باز میشه. چند آیه رو در این زمینه براتون قرائت میکنم. پیش از قرائت آیات به معنای تقوا اشاره میکنن که هم در آیات قرآن و هم در روایات و هم در نگاه اولیاء خدا. تقوا از نظر لغت به معنای خود نگه داشتنه. هیچ انسانی آگاهانه با هر خطری که مواجه میشه، خطر مالی، خطر بدنی، خودش رو در آتش خطر نمی اندازه، خودش رو حفظ میکنه، خودش رو نگه میداره. به محض اینکه ببینه یه ماشینی به سرعت داره میاد، خودش رو از برخورد با اون ماشین حفظ میکنه، یعنی با قدم سریع خودش رو دور میکنه. یا اگر یه حیوان درنده خطرناکی رو ببینه، خودش رو از اینکه مورد حمله اون حیوان خطرناک قرار بگیره حفظ میکنه. و نوع این مطالب و مسائل همه معنیش تقواست و معنیش خودنگهداریه. این که در قرآن مجید از ابتدای سوره بقره تا پایان جزء سیوم پروردگار عالم تقوا رو مطرح میکنه، در نگاه قرآن و اهل بیت و اولیاء الهی تقوا به این معناست که انسان خودش رو در عرصه عبادت خدا حفظ بکنه و سعیش این باشه که هم از این عرصه بیرون نره و هم بیرونش نبرن. این یه بدنه تقواست. بدنه دومش که پیغمبر می‌فرماید برتر از بدنه اوله و افضل، اینه که به هر گناهی که بر می‌خوره یا هر گناهی که براش پیش میاد یا هر گناهی که براش پیش میارن، خودش رو نگاه بداره که آلوده به گناه نشه. پس اهل تقوا مردان و زنانی هستند که خود رو در عرصه عبادت الله حفظ میکنن که تا زندن بنده خدا باشن. و جزء دیگر تقوا اینه که اهل ایمان خود رو از هر گناهی نگاه می‌دارن که به اون گناه آلوده نشن. این دو مسئله در زندگی هر کی باشه، قرآن مجید او رو اهل تقوا میشناسه. این تقوا برای ما چیکار میکنه؟ من یه وقت دیدم مرحوم علامه مجلسی که 400 سال قبل در اصفهان زندگی میکرده و بنا به شکل چاپ امروز کتابها نزدیک 200 جلد کتاب داره، در یکی از کتاباشون 12 منفعت فقط از قرآن کریم برای تقوا بیرون آورده بودن و همه رو یک جا نوشتن. که حالا فرصت بیان اون 12 معنا 12 سود 12 منفعت نیست، اما یه منفعتش پروردگار عالم می‌فرماید این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ببینید این ضمانت خداست، این وعده پروردگار مهربان عالم. این ما هستیم که باید به ضمانت خدا و به وعده پروردگار یقین کنیم، باور بکنیم. این تتقوا الله، اگر شما بندگانم تقوا را مراعات کنید، یعنی از گردونه عبادت الله بیرون نریم و خود رو به معصیت و گناه آلوده نکنید، من خدا برای شما قدرت تشخیص حق رو از باطل، ظلمت رو از نور، خدا را از شیطان قرار میدم، کمکتون میکنم که در تشخیص حق و باطل اشتباه نکنید، باطل رو حق ندانید فرعونی بشین، باطل رو حق ندانید نمرودی بشین، باطل رو حق ندانید کمونیست بشین، باطل رو حق ندانید یزیدی بشین، باطل رو حق ندانید موسا رو بذارید کنار و تو زندگی فرعون رو انتخاب کنید، ابراهیم رو بذارید کنار، نمرود رو انتخاب کنید، امیرالمؤمنین رو بذارید کنار، لنین رو انتخاب بکنید، حضرت ابی عبدالله الحسین رو بذارید کنار، فرهنگ صهیونیستی امریکایی مسیحی رو انتخاب بکنید، یه جوانی که میاد صلیب میندازه گردنش، مسجد و حسینیه و عالم ربانی رو حذف میکنه و میره تو کلیساهای خانگی سر در دامن کشیش جاسوس یهودی الاصل به ظاهر مسیحی میذاره و او رو حق میدونه اما مسجد رو باطل میدونه، عالم ربانی رو باطل میدونه، قرآن رو باطل میدونه، علی رو باطل میدونه، مال بی تقوایی. بی تقوایی خیلی خطرناکه، این یه کار بی تقواییه که ببینید افراد بی تقوا کیا و چیا رو جا به جا میکنن، کیا و چیا رو حذف میکنن تو زندگی و کیا و چیا رو انتخاب میکنن. اصلا هیچ خطری بالاتر از اینم هست برای جنس دوپا که در تشخیص حق از باطل دلش کور باشه، کور. نمیگم یه جوان دنبال یه گوینده مذهبی بیاد، دنبال یه پیش نماز بیاد، نه، میگم یه نفر کوردل، بدبختی و تیره بختیش اینه که امیر المؤمنین رو حذف میکنه و معاویه های زمان رو انتخاب میکنه، میگه علی باطل، معاویه حقه، حسین باطل، یزید حق، ابراهیم باطل، نمرود حق، موسی باطل، فرعون حق. اینو میگه قمار حق، ماهواره های صهیونیستی حقن، مشروب حق، اختلاط زن و مرد حق، روابط نامشروع حق، و هر چی غیر اینه باطل. این ارزیابی بی تقواهای عالم، ارزیابی یعنی قرآن مجید میگه فکرشون بیمار، دلشون کوره. پروردگار عالم از کوردلی در قرآن تعبیر به عمل قلب کرده در قرآن. برادر این بچه رو بده بغل باباش، خب تمام آخر مجلس رو برم ریخته. تعبیر به عمل قلب کرده. اما اهل تقوا در تشخیص حق از باطل کمک شده پروردگار مهربان عالم هم. میگم نمونه من خیلی دارم براتون بگم. ببینید 13 سال عموی پیغمبر نصف شدن ماه رو دید، گفت جادوگریه. دید پیغمبر آب دهن تو چاه خشک انداخت، چاه آبدار شد، گفت جادوه. دید قرآن مجید به پیغمبر نازل شد، اینایی که میگم تو قرآن نقل کرده خدا، گفت ان هازا الا اساطیر الاولین. این که برادرزاده من میگه اینا از طرف خدای عالم نازل شده دروغه. تمام این قرآن افسانه های بافت قدیمی هست. اصلا در این کتاب هیچ حقی وجود نداره. اینو عموش میگه. اگه ما همین امشب هم عموشو میدیدیم بهش میگفتیم عمو، این که قرآن میگه ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، خدا که میگه من شما رو دعوت میکنم به میانه روی، نه افراط نه تفریط، دعوتتون میکنم به هر کار نیکی، دعوتتون میکنم به این که به قوم خیشای آبرودار مستحقتون برسید، دعوتتون میکنم از هر گناه تخریب کننده شخصیت در پنهان در آشکار و از تجاوز به حقوق مردم به پریزید. این افسانه بافته شده پیشینیانه. میگه آره. بهش میگیم عمو، قرآن مجید میگه و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرتون نیکی کنید. عمو، قرآن میگه اگه پول اضافه دارین این پول رو در راه مثبت خرج کنید. اینا افسانه پیشینیان میگاره. میگیم عمو، قرآن میگه ان فی اختلاف لیل و نهار، رفت و آمد شب و روز، رفت و آمد شب و روز، لآیات لأولی الالباب. این نشانه اینه که یه دانایی که دانایی بی نهایت داره نظم این جهان رو برقرار کرده. میگه افسانه پیشینیان، شما هر چی هم بهش بگی میگه افسانه پیشینیان. الان ما یه عده‌ای رو تو مملکت خودمون داریم، وقتی باهاشون صحبت قرآن رو میکنین میگن این کتاب 1500 سال پیش برای عربای سوسمار خور اومده. به ما چه؟ به ما چه؟ این کتاب میگه در هیچ موردی از موارد زندگی ظلم نکنید. چه ارتباطی به عربای سوسمار خور 1500 سال پیش داره؟ این که یه نصیحت برای کل انسان. این که قرآن مجید میگه اگر کار زشت شما به وزن دانه ارزن باشه، قیامت جلو چشمتون میارم و پاتونم حساب میکنم. این چیکار به عرب سوسمار خورد؟ ولی مگه قبول میکنن؟ قبول میکنن؟ بعضی ها محرم میاد میگن باز این مردم بیعقل رو ببین. دو نفر سر صندلی دعوا داشتن، یکی اسمش یزید بوده یکی اسمش حسین. 1500 سال پیش تو دعوا یکیشون باخته یکیشون برده. چه خبرتونه؟ هزار جلسه، میلیاردها خرج، این همه گریه، همه اینا رو قرآن میگه مال کوردلیه. کوره کعبی عبدالله رو با یزید هموز میکنه، میگه دوتا سر صندلی دعوا داشتن، جنگیدن، یکیشون باخت یکیشون بود. اینه داستان بی تقواها. 13 سال دقت بکنی، ماهو دونست کرده، گفته هازا سهرون مستمر. این جادوگری همیشه بوده، آب دهن تو چاه انداخته، آب اومده تو چاه، میگه عجب برادرزاده من جادوگر. با بقیه مسائلش قرآن نازل شده، میگه این هازا الا اساطیر الاولین. اینا افسانه های بافتگی پیشینیان بیعقل بیسواد. 13 سال برخورد عمو با برادرزاده همینا بود. هر کی هم می اومده راجع به برادرزادش می پرسیده می گفت بابا این تو خانواده ما به دنیا اومده، من کاملا می شناسمش، برادرزاده من دیوانه است، کذاب، جادوگره. به حرفش گوش ندین، این آدم بی تقوا. اما آدمی که فقط اراده داره، هنو وارد کار نشده، فقط قصد داره، در درونش بین خودش و بین خالقش، حالا خالقش هم درست نمیشناسه، فقط میدونه عالم صاحب داره، فقط قصد کرده که خودش رو از خطرات دنیا و خطرات بعد دنیا حفظ بکنه، همین. یعنی بویی از تقوا در درونش وزیده، بویی. هنو اهل تقوا نشده با، بویی از تقوا در درونش وزیده. دنبال یکی میگرده رشدش بده، دنبال یکی میگرده شکوفاش کنه، دنبال یکی میگرده کتاب وجودشو پر از حکمت و علم و حقیقت کنه. همشهری شما بوده، این مسیر رو 3000 کیلومتر رفته تا رسیده به مدینه، محبوب رو پیدا کرده، نه بهش گفته معجزه نشونم بده، نه گفته ماهو نصف کن، نه گفته آبدن تو چای خشک مدینه بنداز تراب بشه که زمینه بشه من تو رو قبولت کنم پیغمبری، اینا رو هم نخواسته. فقط اومده مدینه یک سال از توقفش در مدینه بیشتر نگذشته، یک سال رسول خدا برای این یه نفر به بلال گفت صدا بزن تو شهر مردمو جمع کن. بلال این خیابون اون خیابون، این کوچه اون کوچه، مسجد پیغمبر زمان خودش 1200 متر بود، یه دیوار 1 متری داشت، تاق نداشت، در و پنجره نداشت، چراغ نداشت، فرش نداشت. اما شما ببینید تو این مسجد کیا رو پیغمبر ساخت، کیا رو ساخت؟ چرا؟ چون هنرمند بود، متخصص بود، طبیب بود. اگه بلنگو دست هنرمند و متخصص و طبیب باشه خب اون کارو میکنه. دم روح القدس هر بار مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، واقعا دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. رسول خدا اصلا برای اولین بار عمرش بود که مردم رو برای یه نفر جمع کرد. 1200 متر پر شد، منبر 3 پله، پیغمبر رفتن پله 3، فرمودن مدینه یا این شخص رو به خودتون نبندید، نگین مال ماست، مکه یای مهاجر این شخص رو به خودتون نبندین، نگین مال ماست، از سلمان و منا اهل البیت، سلمان جوهر وجودش، با من و با امامان بعد از من قاطی شده، سلمان از ماست. این تقوا، اونم قبل از مسلمون شدنش اهل تقوا نبوده که، از تقوا نمیدونسته چیه، ولی در باطن خودش بویی از این تقوا استشمام کرد که من باید عبادتی بکنم که به من آرامش بده، دین زردشتی عبادتش به من آرامش نمیده، من باید برای حفظ کرامت خودم نونور بازی در نیارم، به هر گناهی خود را آلوده کنم. بویی استشمام کرده شد سلمان. بعد که دیگه شد یکی از شهرهایی که در قله تقوای الهی قرار گرفت. آیه رو یه بار دیگه بخونم، میخونم، اما من از اوناییم که برای همه بی تقواهای کوردل که حق و باطل و جا به جا کردن، امیر المؤمنین رو حذف کردن، قرآن رو حذف کردن، انبیا رو حذف کردن، حضرت سید و شهدا رو حفظ کردن، شدن کلیسای خونگی، شدن لائیک، شدن مسیحی. ما مسیحیت نداریم والله. ما الان 2 میلیارد صهیونیست در لباس مسیحیت داریم. من جون کندم برای شناخت مسیحیان و یهودیان. از 2000 سال قبل مسیحیت رو مطالعه کردم، قبلشم یهودیت و تمام اینا بندگان پولس یهودی شیطان پرستن. الان رئیس کل شیطان پرستای کره زمین پاپه، رئیس کل شیطان پرستا. دلیلم دارم. یه دلیل قاطع. یه دلیل قانع کننده. از واتیکان در شهر روم ایتالیا پاپ، یعنی مرجع 2 میلیارد مسیحی، با هواپیما مستقیم چند وقت پیش تلویزیون ما میشون داد، مال تلویزیون های دنیا میشون دادن کلشون، من ماهواره ندارم ولی برام گفت، مستقیم اومد تل‌آویو، تو فرودگاه بن گوریون که بچه‌های مقاومت داغونش کردن و عصر امروز اسرائیل بالاخره به ذلت و آبروریزی و افتضاح و شکست خودش اقرار کرد و گفت تا 1 ساعت دیگه همه پیشنهادهای مقاومت رو مطالعه میکنم و قبول میکنم. این احمق صهیونیست پولسی از روم، از واتیکان با هواپیما اومد در فرودگاه تل‌آویو، دولا شد تا کمر دست حاخام یهود اسرائیل و بوسید، به چشمش مالید. یعنی من با همه وجود مطیع تو هم. اینا همه مطیع پولسن. جوانای عزیز که آدرس کلیسا بهتون میدن، جوانای عزیز که زنجیر همراه با صلیب گردنتون میندازن، اقلن به خودتون زحمت مطالعه بدین که کجا دارین میرین، پیش کی دارین میرین، گوشتون رو وقف شنیدن حرفای کی میکنین. بی تقوا یه مشکلش همینه، تشخیص ندادن حق از باطل و این جا به جایی. اما اهل تقوا گرچه بویی از تقوا در باطن به مشام دلشون بخوره، بلند میشن از ایران 3000 کیلومتر میرن، بعد 1 سالم میشن از سلمان و من نااهل البیت ابولهب، بعد 53 سال که پیغمبر رو از شیرخوارگی میدیده، آخرش میشه تبت ید و ابیلهب و تب. این تقوا، اون بی تقوا. چه خبر تو این دنیا، چه خبر بوده در تاریخ. خیلی عجیبه که دنبال روی تقوام همیشه انگوش شمار بودن. من نمیدونم زمان حضرت ابی عبدالله الحسین کشور پهناور اسلامی چقدر جمعیت داشته نمیدونم. نمیدونم چقدر جمعیت داشته. امام از مدینه تا مکه که رفتن 6 ماه مکه موندن، به همه جا نامه دادن، پیک فرستادن، پیغام دادن، مخصوصا در ایام حج تا روز 8 که مکه بود و روز 8 اومد بیرون وایساد که تمام حاجی ها از همه کشور ببیننش که روز 8 رفت بیرون. یعنی من این حج رو قبول ندارم، یعنی من این حکومت رو قبول ندارم، یعنی من این دولت یزید رو قبول ندارم. همه این کارا رو کرد، صدا به گوش همه برسه چند نفر کربلا جمع شدن، چند نفر از 72 تا 17 تا رو کم کنین، 17 تا برادراش بودن، بچه‌هاش بودن، پسران مسلم ابن عقیل بودن 2 تا، آخرین نفر 17 هم 6 ماهه شیرخوارش. این 17 تا رو کم کنین، کل تقواداران عالم 52-53 تا در کربلا جمع شدن. بقیه یا نشستن گفتن ما وارد این معرکه نمیشیم، یا اومدن گفتن حق با یزید و حسین باطل. حال به نظر شما حسین باطله؟ ابراهیم باطله؟ اگه اینجوری باشه که قیامت هر چی فرعون و آتیلا و نرون و چنگیز و صدام و بوش و اوباما و نتانیاهوه در اوج بهشتن، همه انبیا و امامان و پاکان در قعر جهنم، چون حق مال بهشته، باطل مال جهنمه. اون جوانی که فعلا در این گیر و داره که حق رو به کلیسا میده، به لائیک بودن میده، به لنین میده، یا اگه دانشگاهی حق رو به هگل میده، حق رو به کارل مارکس میده، اینا همه قیامت در فردوس اعلان تمام مراجع بزرگ شیعه و شهدا و علما و عرفا همه ته جهنمن. اینه میخواد بگه دیگه، به زبون نمیاره، ولی اینه حرفش. اون چه که باطله من الناره، اون چه که حقه من الجنته. اینه بدبختی انسان، اینه تیره بختی بسیاری از مردان و زنان دنیا و مردان و زنان کشور خوده. شما یه عده دخترها و زنها رو ببینی اومدن حجاب مادران همه انبیا، مادران همه ائمه، حجاب حضرت مریم، حجاب خدیجه کبرا، حجاب صدیقه فاطمه زهرا، حجاب زینب کبرا رو حذف کردن، بی حجابی دختران و زنان تلاوی و لندن و واشنگتن و پاریس رو انتخاب کردن. حق میدونن نیمه اوریان بودن را، ولی مادران و دختران ما رو امول و باطل و نفهم میدونن. میگن مادران و خواهران و دختران ما که صورت و مو و گردن و سینه و ساق پا رو مجانی به هزاران چشم هیز نمیفروشن باطلن، ولی ما که بدن رو به هر شهوتران کثیفی ارائه میکنیم از درون چشمش بره در مرکز غریزه جنسیش، ما حقیم. اینه بدبختی جنس دوم، این بیچارگی انسان. این حرف خداست: ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر اهل تقوا بشین، خود من کمکتون میکنم قدرت تشخیص حق رو از باطل بهتون میدم، تا ابراهیمی بشین، تا علوی بشین، تا حسینی بشین، تا زینبی بشین، تا زهرائی بشین. این یکی از منافع تقواست، از دوازده منفعتی که فقط از قرآن مرحوم مجلسی شمرده، و الا منافع تقوا تو روایات و آیاتمون خیلی بیشتر از این حرف هاست. خیلی من هر شب یه شعر نصیحتی از سعدی خوندم، امشبم یه دونه شعرهای نصیحتیشو بخونم. خیلی شعر پاکیزه‌ای: ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در صراطت در قیامت جای تشویش است و بیم، قلب روی اندود نسدانند در بازار هنشر. خالصی باید که از آتش برون آید سلیم. عیبت از همسایه پنهان است، میبیند بصیر. جرمت از بیگانه پوشیده است، میداند علیم. راه نومیدی گرفتم، رحمتم دل میدهد که گناهکاران هنوز امید عفو است از کریم. گر بسوزانی خداوندام، سزای فعل ماست، ور ببخشی نعمتت آمست و احسانت امین. سعدیا، بسیار گفتن عمر ضایع کردن است، وقت عذر آوردن است. استغفر الله العظیم. آقا مفاتیحو ببندیم، دارم مغز دینو میگم. شما عربی داری میخونی متوجه هم نمیشه. سعدی هم بسیار گفتن عمر ضایع کردن است، وقت عذر آوردن است. استغفر الله العظیم. از خانومای قدیمی بپرسی، بچه ای که 6 ماه شده برای سیراب کردنش چگونه آب بهش میدادیم؟ یه لیوان آب به بچه 6 ماه نمیدن، یه نصف لیوانم نمیدن، یه استکانم نمیدن. من تو خانواده خودمون یادمه، عمه‌هام، خاله‌هام، مادرم بچه شیرخواره رو که میخواستن اگه وقت آب دادنش بود آب بدن، یه ذره آب تو نلبیکی میریختن، یه پنبه تمیز رو میزدن به آب، به لبهای بچه میکشیدن. از یزیدیان اون روز بپرسی، از این همه آب فرات مگه این بچه 6 ماه چقدر آب میخواست؟ که دریغ کردیم. زن تشنگان هنوز به عیوق میرسن، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. من فکر میکنم عمه‌ها و دختران و خواهران و زنان باور نمیکردن ابی عبدالله این بچه رو ببره و با بدن غرق خون برگردونه. امام داشتن حرف میزدن، بچه تو آغوششون بود، سر بچه از بیشیری و تشنگی رو شانش افتاده بود، اقلن یه تیره یه شعبه میزدین به این بچه. با تیره 3 شعبه حمله کردن، در یه لحظه سر بچه از بدن جدا شد. نمیدونم ننوشتم ابی عبدالله پیاده شده سر بریده رو برداشته یا نه، ولی قنداق رو زیر عبا گرفت برگشت. این بچه خونالود و به اولین کسی که داد به خواهرش زینب بود. وقتی زینب کبرا بچه رو بغل گرفت، ابی عبدالله نشست روی خاک، رو کرد به پروردگار، خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، خدایا این شهید 6 ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد قائدنا، وارحم امامنا، وارحم شهداءنا، اید منصور امام زماننا وجعل عاقبت امرنا خیرا.